أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
سيما بقية الله في العالمين. اللهم على عدوان أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مفهوم شرط بود. اجمالاً ادله مفهوم شرط گفته شد، دلیل فقط پنجم باقی مونده. در دلیل چهارم هم که بودیم که فرمایشات خویی بود که بر اساس مبنای تعهد بود، که اونم گفتیم که ظاهراً حرف بر مبنای تعهد مشکل داره اثبات مفهوم شرط. چه شما شرط رو به نحو جمله خبریه بخواد بگیرید، چه به نحو جمله انشائی، چون نحو جمله انشائیش هم مشکل داره که اجمالا دیروز عرض کردم. فقط این به ذهنتون باشه گاهی وقت از بعضی جاها میفهمیم مبنا اشتباهه، گاهی وقتا مبنا بعضی جاها جواب نمیده. نمونهشو یادتون بوده باشه، چند بارم عرض کردم قبلا هم اول اصول عرض کردم، بله، تو مسئله چیز تنجز مثلا، تو مسئله تنجز یه نمونش بود. مثلا در اینکه حجیت به چه معناست تو باب تنجز عرض کردیم. حجیت یه وقت شما میخواد ببینید در اصول عملی به چه معناست، یه وقت میخواد ببینیم حجیت در امارات سامنه به چه معناست. حجیت اگر تو اصول عملیه بوده باشه میتونه معنی تنجز باشه، چون تنجز و تعذر کنار همه. حجت شدن یعنی این که اگر همچی حکمی اینجا بوده باشه در حق شما منجزم، و شاید هم نباشه. اگه نباشم شما عذر داری. ببینید یه فرض دیگه اینه که اگه نباشه عذر داری. این مبنا تو اصول عملی خوبه، اما اگر اومدید تو امارات مثل مرموهای آخوند قائل شدید به این که حجت من یه تنجز و تعذره، معناش چی میشه؟ معناش این میشه که اگر این روایت مطابق با حکم الله بود، بر شما حکم خدا منجزه، حکم خدا بر شما منجزه. اگه نبود شما عذر دارید. نمیاد بگه مبنای حجیت من یه تنجز و تعذر، نمیاد بگه این روایت مفادش حکم اللهه. میگه اگر حکم الله باشه در حق شما منجزه، اگر نبوده باشه شما عذر دارید. یا من یه روایت بود حکم ظاهری برای شما نمیاره. اما خب مثلا اگر شما قائل میشدید در باب حجیت و امارات، در باب روایت میمدید قائل میشدید که آقا حجیت اینجا به معنی تریبیته، معناش چی میشد؟ میشد که آقا مفاد روایت طریق تام به واقع، کشف تام، طریقیت یا به تعبیری کشف ناقص که به منزل کشف تامه. یعنی شما گفتید آقا من باید این روایت رو واقع ببینم، این طریق زنی رو طریق یقینی و تام ببینم، کشف تامه. وقتی من کشف تام دیدید میتونستید آقا بگید آقا این حکم الله، علم دارم حکم الله بودنش، تتمیم کشف. کشف ناقص وقتی میگیم کشف تام ببینید یعنی تتمیم کشف به قول میرزا نعیمی. پس یعنی شما میگید من حکم الله رو دارم میبینم. حکم الله چیه؟ مفاد روایت. اما تو مبنای منجز و معذریت میتونستید بگید که من حکم الله دارم میبینم، نمیدونم حکم الله هست. وقت بعد در مقام فتوا، تو مقام فتوا که قرار میگرفتید، تو اگر قائل به تتمیم کشف بودید میتونستید بگید من روایت اومده شارع به من گفته این رو خود حکم الله ببین، تتمیم کشف کرده برای من، من میگم آقا این حکم اللهه، خبر میدادی از حکم الله. همون رو مبنای منجزیت و معذریت میتونستید خبر بدید بگید حکم اللهه؟ نمیتونستید. فرض اینه که قالب تتمیم کشف نبودید، میگید فقط اگر حکم الله باشه منجز، نمیتونست بگید این حکم اللهه، یعنی تعبیرتون رو تو رساله باید عوض میشد. این مبنا، ببینید مبانی خیلی مؤثره تو وضع مبنای، مثلا تو بحث معانی حرفیه چقدر اثر داره. حالا باز امروز بهش میخوریم، میرسیم اگر شاد، یا امروز یا فردا انشالله. ببینید اثر معنای حرفی بودن تو همین بحث مفهوم شرط، بحث مفهوم شرط اینجا یه جا اثر داره که بعضی الان میگن مثلا آقا معنای حرفی بحث وزن داره، تو مثالاشون هم آوردن یه چیزی همین دیروز پریروز میسکیدم خالص کنید، اینا اثر نداره تو علم اصول. مال هم طلبای بنابم بود بنده خدا
چند جلسه هست
الان، بعد از دومه مثلا همین الان مثلا، بعد ببینید درسته که باید اینو خلاصه کرد و یه سری مسائل اصول که کمتر مورد ابتلاعه بعد خلاصش کرد، علم پیشرفت میکنه. من عرض کردم یه بار با آقای بهجتم اگر بشه از اون بهشون عرض کردم ما فقط حرفاش من بسنه میرزاین آینه رو بیاریم دیگه، اون من سبق رو بعد یواشتاش بذاریم کنار، آروم آروم تدوین بکنیم یک نوید و بعد با دیگه کنار بریم. و ایشون هم قبول داشته فهمیدن مثلا یه چیز خیلی جزئی فهمیدن حرف میرزای نائینی و در باب کجا هم حرف میرزای قمی رو مثلا بعضی حرفا رو تو بعضی مثالای خاص فهمیدن حالا اونا هم باشه مثلا تو این حد. یعنی این که میرزای نائینی و شما هم دوست این دوتایی با هم یه جانهی میشن تو علم و اصول اینا حرف نداشتن، این خب تمام درسته لازم مثلا یه سری احوال رو بعد یواش یواش حس کنیم و حسام داریم میکنیم. مثلا من الان خیلی سال میگم گفتم این رو من واقعاً تو پاورقی میارم برای اینکه متن مختصر باشه، اون سری مثلا 8 سال تام، اما بعضی مواضی نمیشه بگیم که اصلا نداره. آقا اونی که قائل به مبنای تعهد شد گفت تعهد التزام نفسانی داخله در معنای موضوع لهه تو بحث وزن موارد شده دیگه، یه مبناییه که مثلا شیخ عبدالکریم حواری و مثلا آقای خویی عازم این است تو نجف اینا الان آقای شهید آقای خویان تو اینجا هم که شاگردای شیخ عبدالکریم بودن عازمی که اینجا بودن. ببینید آقا آیه مبنای تعهد شدن این مبنای بسیار قوی شد، یعنی خیلی هم تو نجف و هم تو اینجا اساتید این بزرگان ما اینا قائل مبنای تعهد بودن. وقتی قائل مبنای تعهد شدی اونی که تو جمله اگر جمله خبریه بوده باشه بعد بگید که قصد حکایت که عرض کردیم، بعد اونی که منتفی میشه چیه؟ میگید انتفاع حکایت، انتفاع اخبار. ما اخبار به نفی سنخ حکم میخواییم تو مفهوم همیشه به خاطر باشه، ما اینو میخواییم، اثبات میخواییم. عدم الاثبات کافی نیست، عدم الاخبار کافی نیست، اثبات عدم میخواییم، بین عدم اثبات عدم. الا اینکه بله شما تو یه جایی تو بعضی جاها میرید یه دلیل دیگری ذم میکنید، میگید از عدم الاثبات اثبات عدم رو میفهمید، یه دلیل دیگه میاد اینو ذم میکنید و میگید. الان شما دلیلتون در این حده، شما دارید میاید با عدم اثبات میخواد اثبات عدم کنید، این نمیشه، به تنهایی این نمیشه، الا اینکه برگردید دوباره برید از اون عدل استفاده کنید. تو جایی هم که جمله ما انشاء بوده باشه، اینم دیروز عرض کردم اجمالا اما کامل نگفتم دیگه وقت نشد، ببینید این مال جایی که جمله شرط شما از باب اخبار بود، جزایتون اخباری بود، یجب علیک اکرامو، اگه جزایتون شرط بود چی میشد؟ اگر جزایش اگر در جمله شرطیه جزا شما انشاء بود، ببخشید اگر جزایتون انشاء بود چی میشد؟ اگر انشاء بود معنای جمله جزا ولو انشائیه، اما شما دوباره چکار کردی؟ تعهد رو توش داخل کردی. و اونی که متوقف میشد بر شرط تعهد شماست، التزام نفسانی شماست، اگر معنی التزام نفسانی داخل کردی. وقت در فرض عدم شرط شما تعهد و التزام نفسانی ندارید برای انشاء. ببینید فرق میکنه کار. آقای خویی یه دفعه این تعهد التزام نفسانی برداشتن گفتن که انشاء اعتبار و ابرازه، اگر شرط رفت این اعتباره چیه؟ منوط به اون شرط بوده، این اعتباره میره. اینجوری اومدن تفریق کردن، در حالی که اینجا بحث تعهده که قائل شدن التزام نفسانی میاد تون داخل موضوع له، من ملتزمم از جهت نفسانی به همچی چیزی، اینو منوط بشه به شرطش کرد. اگر قائل مبنا تعهد شدید اینو باید بگید، تقریری که شما کردید در باب وضع لازمش اینه. اینجا نمیفرمان، اینجا تو اینجا که جمله انشایی بوده باشه نمیفرمان. البته همون که تو جمله اخباری گفتن خودش مهمه، تو جمله اخباری بازم روش فکر کنید، اینی که عرض میکنم من تو جزوه ننوشتم، اما من تو جزوه هم اشکال تقیید و تعلیق رو نوشتم که ایشون تقیید آوردن تو اینجا به کار بردن، تقیید، تقیید جمله جزا به شرط، این با مفهوم گیری فرق داره، مسئله تعلیق و اناته باید بوده باشه. اما این که الان دارم عرض میکنم حالا هم تو جزو بنویسید روش فکر کنید، مبنای تعهد اگه ملتزم خواستید بشید باید داخل بکنید این مسئله رو و تعهد شما مشروط بشه، نتیجه میشه وقتی که شرط رفت شما تعهد نداری برای انشاء، تعهد برای این انشاء تعهد منتفی شده، التزام نفسانی منتفی شده. این یکی از لوازم و مبنای تعهدی که شما گفتید داخل در موضوع لش داخل در این مسئله کردید.
حالا تعلیق و تعقیب رو یکی
دونستن؟ بله عرض کردم یه ده گفتم تعلیق و تعقیب رو یکی دونستن، در حالی که نه تعلیق غیر تعلیق. قبلا یه بار بحثش رو کردیم، میگن تعلیق یک نوعی از تغییره، لذا به جای تعلیق تغییر رو به کار بردن. اگه تغییر اصطلاح عامه، اما تعلیق یا اناته یک نوع خاصی از تغییره. تعلیق و اناته یک نوع خاصی، یعنی ما مسلم تغییر توش هست. ببینید تعلیق مسلم تغییر توش هست، اما اونی که تو اینجا تو باب مفاهیم به درد ما میخوره کدومه؟ اون نوع خاص تغییری که از باب تعلیق بوده باشه. لذا قبلا داشتیم ما شما هم دو سه نسوانی که عرض کردیم اونجا تغییر و تعلیق اونجور به کار می‌بردن، اما گفتیم که حق اینه، تغییر و تعلیق فرق داره. تعلیق تغییر هست، اما هر تغییری دیگه تعلیق نیست. باید تغییر علا نحو تعلیق باشه، باید تغییر علا نحو تعلیق و اناته بوده باشه. دیگه اینجوری که میگن علیت اعتباریه دیگه، چون علیت اعتبار. ببینید اینم نم بحث اینجا اینه، ما در باب احکام شرعی علیت حقیقی خارجی که نداریم. چرا؟ چون احکام شرعی ظرف عالم اعتباره، شارع یک چیزی علت اعتبارن قرار داده برای اون حکم خودش. علت حقیقی که نیستش که تو خارج علیت داشته باشه، که شارع این علت برای حکم خودش قرار داده. باز این علت هم گفتیم فرق داره با علت به معنی مصلحت و مفسده. اون علت به معنی مصلحت و مفسده یا اون علتی که به معنی مثلا مناطات احکام بود، اون فرق داره با این علیت. این رو شارع علت قرار داده برای این حکم، مثل جایی که علت برای فهم قرار داده بود. گفتیم از جا دلیل اینی که علت برای فهمه، اونم علت هم علت برای فهم. نحوه علیت فرق. اینجا پس علیت هست، علیتش هم علیت اعتباری، هیچ اشکالی هم نداره. این از این حرف گذاشتیم. دلیل پنجم روایته. ما این روایت رو بهش استناد میکنیم، بعضی قبول ندارن، اما ظاهرا استنادی که به روایت شده تمامه. دیگه من خیلی اینجا متوقفتون نمی کنم، بحثش خیلی چیزه مشکل نیست. مرحوم مظفرم آورده بود که این روایتش رو دیگه مفصل استدلال به اون روایتی که سندش هم صحیح، محمد بن حسن بسناد، یعنی حسین بن سعید از عاصم بن حمد که اونم از اجلا از ابی بصیر از اصحاب اجماعه، سال تو ابا عبدالله علیه السلام انشاد تزبه فلات تحرق و یخراق من هدمون کسیرون عبید. از یک گوسفندی سوال کردن که زب میشه حرکتی نمی کنه، خون غلیظ زیادی هم ازش ریخته میشه اما حرکت نمی کنه. خون ریخته میشه، کثیرم هست، غلیظم هست، اما فلات تحرک. حضرت امام صادق علیه السلام میفهمن لا تأکل، ان علی علیه السلام کان یقول، یعنی مستمرن حضرت اینو میفهمدن، اذا رکضت الرجل او تلفت العین فکل. ببینید اذا حضرت استناد میفهمن به مفهوم این جمله، یعنی اگر این رکض نبود یا طرف این نبود اینجا لا تأکل. حضرت به این دارن استدلال میفهمند، یعنی حضرت میفهمند که خلاصه لا تأکل، برای لا تأکلشون به منطق که نمیتونن استدلال بفهمند که بفهمند کل، دارن به مفهوم لا تأکلش استدلال میکنن. چون این جمله ظاهرش چیه؟ اذا رکضت الرجل او تلفت العین فکل، بخور. حضرت که میدونن استدلال میکنن برای چی؟ برای حکم لا تأکل. پس معلومش حضرت مفهوم گیری فرمودن، مفهومش این بوده که وقتی که تحرک نبوده، شما داری میگی که تحرکی نبوده، اینجا لا نخون، اینه که ملاک بوده. یه نکته تو روایت هستش که اینم دیگه من فقط نمیخوام. ببینید این فلا تتحرکی که تو اونجا هست ظاهرا اعمه، یعنی تحرک رجل و این هیچ کدوم نبوده، از روایت مفهوم میشه انشا توز به فلا تتحرک، هیچ تحرکی این نداشته. چون اگر فرق رکزت رجل بود، مثلا فرض بفهمید تلفت ال این تحرک از حیث طرف این بود، اون موقع مشمول کل میشد. حضرت میفهمن لا تکل یعنی این، تو میگی هیچ حرکتی نکرده، نه حرکت پا نه حرکت چشم، پس نخور. این مضمونش اینه. پس مفهوم گیری کردن حضرت که دارن اینو میفرمان. اینم که قبلا خونده بودید و سندش هم تمامه و دیگه. ظاهرا ما با این 5 تا دلیلی که میبینیم، این دلیل پنجم هم تمامه، اون دلیل اول هم تمام، از طریق علیت منحصره گفتیم مسئله تمام میشه، رکن رابعش هم از راه اطلاق مقامی و اطلاق مقدمات حکمت تمام کردیم. از اینجا هم عرضم به حضورتون که دلیل پنجم روایات هم صحیح بود و تمام بود. علاوه ظاهری که بحث ما در مفهوم شد در اثباتش تمامه، دلیل اول و دلیل روایی هر دو تمامه. دلیل اول از باب علیت اون حسره بود. اون یکی عدله یعنی که ذکر شد گفتیم اینا به تنهایی کافی نیست، بعضیشون باید زن بشه به مقدمات حکمت، اطلاق مقامی و چیزهای دیگه باید زن بشه تا اینا به درد بخوره. خداشون به تنهایی این دلیل دیگه که ذکر کردن فایدهی به حال ما نداشتن. سامنی بود بحث ما میره تو مقام دوم. بعد
سخنی از امیرالمومنین و مستند فتوایی میگه که خودشون خودشون امام معصومن، هم که لا تعقل بگه برای ما حجته.
بله که دارن مبانی یاد میدن به ما دیگه. مکررم اهل بیت علیهم السلام چون تو یک شرایط خاصی بودن میخواستن اینها رو استناد بدن، چون مبتلا بودن به گاهی وقتا به عامه. وقتی مبتلا به عامه بودن داره دیگه، تو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مکرر وقتی مبتلا به عامه بودن تمام مطالب از پیغمبر خدا نقل میکردن، همجوری این ان ابی انا تا میرسوندن به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. گاهی وقتا به یک سری از طوائف دیگه مثل اینایی که حالا زیدی بودن، اینایی که مثلا توقف کردن، اینا خلاصه باعث شد که حضرت تبیه اینجوری بیارن، زیاد بیارن تبیه. مقام دوم ادله انتفاع مفهوم شرط چیه؟ حالا دلیل ثبوت مفهوم شرط تمام شد. ببینید اونایی که منکر مفهوم شرطن یه دلیل قوی و محکمی دارن یا نه. خیلی مختصر من عرض میکنم، چون دلیل پر و پا قرص محکمی نداشتن ظاهرن، جز یه چند تا دلیلی که این چند تا دلیلم بیانش وقتی ازتون نمیگیره، اجمالا سریع عرض بکنم. یک، قول سید مرتضی. ایشون یکی از تعبیراتشون معمولا قدما بودن، قدما هم استدلالاشون خیلی ساده و جوابش هم خیلی معونه‌ای نداره. حکم در جزا معلق بر شرطه و مانعی نیستش که یک چیزی جانشینش بشه، یعنی اون یک چیزی بیاد نایب اون بشه، یک چیزی بیاد جانشین اون بشه، یک شرط دیگه مثل وسط شهدو شهیدین من رجالکم، دو نفر شاهد از رجالتون بیارید. در این اولی مثلا اینجا تو آیه شریفه فهمدن شهیدین من رجالکم، در حالی که ینوب از این مطلب شهادت رجل و امرأتین، یا رجل اول و زن یمین. پس ببینید خلاصه اینا گاهی وقتا کفایت میکنه، شاهد اول و زن یمین، یا دو تا شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو تا زن، پس عدل داره. میفهمن اینا میتونه جای او قرار بگیره. این استدلال رو کردن، یعنی میگن حالا طوری نیستش که خدا به صورت جمله هم یه چیزی فرموده عدل پذیره، چیز دیگه جانشینش هست. چطور شما قائل میشید که تو شرط چیز جانشینش نمیشه تا بیاد مفهوم گیری کنید؟ میخوان با این جمله بگن چطور تو جمله حملی جانشین پذیر هست، یه چیزی میتونید جاش بذارید، چرا تو جمله شرط شما میگید نمیشه؟ ببینید یه خلقی در مقام ثبوت اثبات ما اصل مسئله رو گفتیم که تو بعضی از موارد اصلا جمله شرطی هم که بوده باشه ما میدونیم مفهوم نداره. اینا با قرینه است، شارع گاهی وقتا با قرینه مشخص میکنه. اگر شما اون روایات دیگر رو نداشتید بعدم دوباره میگفتید راستش دو شهیدین من رجالکم، میتونیم حالا چیز دیگه جاش بگذاریم، دلیل دیگه که بود الزمام میشه با او میگید حالا یا شهیدن یا چیز دیگه. این که بعدن تو مقام اثبات قرائن دیگه ای میتونه بیاد کنار مسئله ما قرار میگیره، در مقام اثبات قرائن دیگه قرار بگیره، وقتی قرینه اومد میفهمیم که آقا این بدل داره، جانشین داره. این که حرفی توش نیستش که، این که صحبتی توش نیستش که. ما تو جمله شرط هم میگیم میتونه تو مقام اثبات یه روایت دیگه کنارش قرار بگیره، یه شرط دومی هم به ما معرفی بکنه که همین جزا مثل اذا خفی الاذان فقط سه، اذا خفی الجزا فقط سه، یعنی که حرفی کسی توش نداره. انما الکلام در همین مسئله است که اگر قرینه ای نیومد مقتضای قاعده چیه، ولی قرینه اومد مثل موردی که شما دارید مثال زدید، موردی که قرینه اومد یه چیز دیگه اومد. کاری به اینش نداره ایشون، میگم که اصلا ایشون میخواد بیاد به جمله حملیه استدلال میکنیم، میگه آقا تو جمله حملیه نایب پذیره، چطور شما برای شرط میگید نایب پذیر نیست و میخواد مفهوم گیری کنید؟ این از این. وجه دوم فهمیدن که اگر قضیه شرطی دلالت بر مفهوم داشته باشه به یکی از دلالات ثلاثه، یا مطابقی یا تضمنی یا التزامی. 100% مطابقی و تضمنی که نیست، التزامی هم ایشون میفهمد التزامی هم نیست. اینا بیانشون اینه که مثل این بزرگوارا میفهمن که دلالت التزامی هم در مقام نیست. خب اینم جواب دادن اعلام مفصل، ما صحبت شو کردیم، گفتیم که دلالت بر مفهوم شرط از قبیل چیه؟ از قبیل دلالت التزامیه و لزومش هم بیان من الاخصه که مفصل صحبت شو کردیم و ثابت چند کردیم. اگر شما دلیل بیارید که نیست، یه دلیلی بر نبودن اقامه کنید، خب قبوله. اما صرفا که میگید که دلالت التزامی نداره، ما گفتیم با اون خصوصیتی که در مفهوم شرط هست، فرض ما این بود که این دلالت رو ثابت کردیم به نحو دلالت التزامی، بس چیز خاصی هم اینجا ندارن. و چه سومشون استدلال به آیه شریف است که سید مرتضی استدلال کردن به این آیه شریفه که ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردتن تحصنا. این از قدیم به این آیه استدلال میکردن، عرضم به حضورتون که تو معالم هم شاید دیده بودیم، ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء. چندین نفر از اعلام هم از عامین استدلال کردن، هم تو خاصه بعضیا به این آیه استدلال کردن و گفتن آقا اگر جمله شرطی مفهوم داشت اینجا مفهومش خیلی خراب میشد، معنیش میشد بله، یعنی اگر ان اردت نتحسنن در این صورت خلاصه لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء، و الا اگر خودشون عفیف نبوده باشن دیگه اکراه بر بغا حرمتی ندارد، پس جایز است اکراه بر بغا. میگن آقا مفهوم شرطی که شما دارید میگید یه همچین معنای باطل خلاصه فاسدی رو داره، مفهوم شرط اینجا معنای باطل و فاسدی داره، معناش اینجوریه که اگر اونا عفیف نبوده باشن شما اکراه بکنید دیگه حرام نیست، نهی برداشته میشه. این هم خب جوابش روشنه. گفتیم از اول که اگر شرط برای بیان تحقق موضوع بوده باشه، شرطی که برای بیان تحقق موضوع اصلا توش ما ترس نداریم. این که ببینید این قضیه این بوده که یک نهی از اکراه، این که اینها رو ما به طرف خلاصه بقا بکشونن، این نهی شده بوده. بعدم شاری میگه اگر تحسن، اگر اراده تعفف دارن، وقتی که اراده تعفف داشته باشن اکراه معنا پیدا میکنه. اگر میخوان عفیفه بوده باشن، این عرب نتحسنن، اگر میخوان عفیفه بوده باشن این مسئله میشه اینو اکراه. شاری داره نهی میکنه از این مسئله اکراه. این برای بیان تحقق موضوعه داره، اگر که اینا عفیف بوده باشن اون اکراه معنا پیدا میکنه و شاری میگه این اکراه حرامه، اینو داره میگه بلان برای تحقیق موضوعه. پس ما تو موارد خاصی که قرینه داریم، اصلا کلن تو مواردی قرینه داریم که ما بحثی نیستش که، حتی اگر اینم نبود، حتی برای بیان تحقیق موضوع نبود، گفتیم آقا به قرائن خارجیه پیداست، حکم شاره منوط به این نیست، جاهایی که قرینه خارجی داریم که حرفی توش نیستش که قرینه هم عقلیه و هم سیره و همه چی قرینه دست به دست هم بیده میدونی مفهوم نداره. این ان اراد نتحسنن اگر اینا میخوان عفیف بوده باشن، این اگرش که اینجا اگر میخوان عفیف بوده باشن که برای مفهوم گیری نیستش که، این که خیلی روشنه. خدا هم که اگه میخوان اینا عفیف باشن چنین نکنید، این اگر میخوان عفیف باشن اینا میخوان معمولا عفیف باشن، نکنید این کار رو. میخوان بگن این خیلی کارتون زشت‌تر میشه تا اونجا. حالا تازه اگر اینو برای چی میگه؟ اون جایی که میخوان عفیف باشن، وقتی که اینها اینا رو اکراه میکنن بر بقا، خیلی امر چیه؟ بدتر و زشتره. مثل اینکه مثلا کسی گناهی مرتکب میشه، یه وقتی که مثلا فرض کنید طرفین راضین، میگن آقا دو تایشونو مثلا حدشو بزنید، هش مثلا شلاقش بزنید، اما یه وقتی که نه، یک طرفو اکراه میکنه بر این امر، اون دیگه درجه حکمش هم متفاوت میشه، حکمش هم متفاوت میشه، یعنی اونجا به انف میشه به اصطلاح. این برای اشاره به این موضوع، آقا اگه امکان عفیف باشن این خیلی بدتر میشه، این اشاره به این قضیه است. قرینه هم داریم دیگه، این که بهش نمیشه استدلال کرد، دور مسئله مفهوم شد. ما صحبتمون در جایی که لوخلیه و طبعه بدون قرائن خارجیه یه آیه شریفه بوده باشه، میخوام ببینم دلالت به مفهوم شد داره یا نه، نه اینجایی که یک عالمه قرینه مسلمه قطعیه داریم، اونجا که بحثی توش نیست. این ادله مهمی که آوردن، بیشتر از اینم بحث دیگه نمیخواد. ثمرات مهمش هم خودتون میدونید، وارد بحث عرضم بزرگ تنبیهاتش بشیم. در بحث تنبیهات بحث داریم که آیا مفهوم انتفاع سن حکمه یا شخص حکمه. اینو من اول عرض بکنم، بعد یک تنبیه دومی داریم که عرضم بود مطلب دومی داریم توی این تنبیه، و اون مسئله یه دو تا مشکله است که ناشی میشه از بحث این که ما بگیم مفاد هیئت معنای حرفی، هم که عرض کردم اثر قائل شدن به معنای حرفی ظاهر میشه تو اینجا، چندین جا فتاوی رو عوض میکنه. اون مبنایی که یه سری از اعلام تو معنای حرفی دارن، اگر مبنا عوض بشه خیلی جا فتاوی عوض میشه. یکی از جا بحث این بحث ماست که بعد دید خلاصه ثمره رو. اما اصل این که آیا مفهوم انتفاع سن حکمه یا شخص حکمه، صاحب کفایه فرمودن مراد از مفهوم انتفاع سن حکمه که معلق شده بر شرط اند انتفاع شرط، اما شخص حکم به انتفاع شرط، انتفاعش عقلیه قابل نزاع نیست. شخص حکم یعنی درست به خصوص اون حکمی که اومده بر این جزا، خب این منوط به این شرطه، اگر این شرط نیاد شخص این حکم، شخص این وجود که مسلم منتفی، صحبت سر انتفاع شخص و حکم میشه، این شخص و حکم منتفی میشه، صحبت سر اینه که این شرط منتفی بشه، سنخ و حکم از این موضوع منتفی بشه. این مورد بحث ما بوده، به نظر خیلی روشن هم میاد. و یه تعبیری هم از به شهید نسبت دادن که فرمودن ان انتفاع الحکم فی باب الوصایا والاوقاف و شاکله هما لیس من باب مفهوم شرط، بلکه از باب انتفاع به انتفاع موضوعشه. ببینید اینجا انتفاع به انتفاع موضوعه، اگر جمله شرطی دلالت بر مفهومم نداشت، شخص حکم میدونست منتفی میشه، وقتی شرط رفت شخص حکم منتفی میشد، اگر مفهوم نداشت. یعنی اگر ما قائل شدیم که جمله شرطی مفهوم ندارد، مفهوم شرط رو انکار کردیم، توی مواردی که مفهوم شرط رو انکار کردیم، اگر شرط منتفی بشه باز شخص حکم منتفیه. انما الکلام در این که شاید یک امر دیگه ای بیاد و یک شخص دیگه ای از حکم برای این موضوع ثابت بشه، در اون موضوع یک شخص دیگه ای از حکم در تحت یک شرایط دیگه ای ثابت بشه، این ولی شخص حکم مسلم منتفی شده. انما کلام در این که میشه یک شخص دیگه ای از حکم بیاد یا نه، قائل به مفهوم میگه نه آقا، وقتی شرط منتفی شد دیگه سنخ حکم منتفیه. این حرف مفهومه، این هم لذا بحث خیلی مشکلی نداره. میرسیم به این بحث، چیز خاصی نیست که دیگه بگیم، اجمالا عرض کرده مطالبی که تو اینجا هستش. مطلب دوم که میخوایم حالا واردش بشیم اینه، دو تا مشکل است از این که مفاد هیئت معنای حرفی رو پیدا کرده. یک مشکل اینه که آقا اگر مفاد هیئت معنای حرفی بوده باشه، مشتمل بر حکم شخصیه. چرا؟ چون مفاد هیئت معنای حرفی شد، معنای حرفی کلی نیست، معنای حرفی همیشه به تعبیر اینها عرضم حضورتون که حالت جزئیات داره، حکم مستفاد باید شخص و حکم باشه، معنای حرفی همیشه با شخصیت توامه، اصلا کلی توش معنا نداره. اگر کلی خواستید بکنیدش دیگه معنای حرفی نیست، میشه معنای اسمی. معناهایی که به اصطلاح وقتی که کلیت پیدا میکنن معنی اسمیه، لذا تو باب معنای حرفی یادتونه مرحوم مظفر تو باب نسبت وقتی که می‌خواستیم از نسب شخصی اسم بیاریم، گفتیم خب ما می‌گیم کلمه کلیه نسبت رو شامل تمام نسب شخصی میشه. چیشون جواب دادن؟ گفتن این معنا به عنوان معلوان جواب دادن، گفتن معنای کلیه نسبت وقتی که او رو میاید با شخص نسبت میسنجید، این عنوان معنون نه کلی و جزئی، حالا توضیحش برای فردا. این مشکل هست که بعد ببینیم چیکار کنیم. یه مشکله دوم هم هست که حالا فکر کنیم. سلام.